ریز و درشت حقوق در اونجا هست، حق چشم، حق گوش، حق زبان، همینجوری تا حق خدا و پیغمبر. ای کاش این رساله حقوق امام سجاد کتاب درسی میشد تو دبیرستان ها و دانشگاه ها، کتاب درسی میشد تا معلوم بشه که ما و دین ما اهل حقوق بشری یا دیگران که حرفشو میزنن فقط. اصلا مسلمونی آدم، مؤمن بودن واقعی آدم اینجاها معلوم میشه که چقدر اهل رعایت حقوق این و اون هست، چقدر حواسش جمعه. ببینید من یه چیزی عرض میکنم، جسارت به کسی نمیکنم، هر کسی
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشه. امروز پنجشنبه 20 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 آوگوست سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 13 محرم سال 61 هجری قمری، عبدالله ابن عفیف به دست عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایت عبیدالله ابن زیاد در شهادت امام حسین علیه السلام از سوی یکی از شیعیان کوفه به نام عبدالله ابن عفیف برخاست. عبیدالله ابن زیاد پس از آنکه اسیران واقعه کربلا را در مجلس خود با کلمات دروش و خشن مورد اذیت و آزار قرار داد و آنان را سرزنش کرد، عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیرالمؤمنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که نعره های نفرت انگیز عبیدالله را شنید به خشم آمد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظاری چنین پیش آمده را نداشت و خیال میکرد که دیگر نفس در سینه های دوستان اهل بیت علیه السلام حبس شده است، با تکبر و خودخواهی تمام دستور داد او را دستگیر کرده و به نزدش ببرند. تلاش ماموران حکومت برای دستگیری وی به خاطر حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند، اما ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن حفیف هجوم آورده و او را از خانه اش به بیرون کشیده و با ضربان شمشیر به شهادت رساندند. 29 سال پیش در روز 20 مرداد سال 1370 هجری شمسی، استاد احمدی رائیز، مینیاتوریست و تصویرکار مشهور ایرانی درگذشت. او در زادگاهش اصفهان زیر نظر اساتید فن با سبک‌های مختلف هنر مینیاتور و تصویر آشنا شد و طرح‌هایی را تهیه کرد که در آنها معرق سرامیک و قلمزنی نیز به کار رفته است. آثار استاد احمدی رائیز در نمایشگاه بین المللی بروکسل جایزه دوم این نمایشگاه را به خود اختصاص داد. این استادی برجسته نزدیک به نیم قرن در هنر مینیاتور و مینیاکاری مشغول به کار بود و شاگردانی بسیار تربیت کرد. از استاد احمدی رائیز بیش از 145 تابلوی نقش صورت با سبک مینیاتور باقی مانده است. همچنین تعداد از آثار نقره‌کاری و قلمزنی او در موزه های هنرهای ملی ایران قرار دارد. سیزده سال پیش در روز 11 آگوست سال 2009 میلادی، ششمین دوره نبرد میان ارتش یمن و شیعیان یزدی این کشور در کوههای شمالی یمن و در نزدیکی مرز عربستان آغاز شد. رزمندگان شیعی این کشور به دلیل آنکه تحت رهبری خاندانی الهوسی مبارزه می کردند به این نام خوانده می شدند. آنها خواستار رفع تبعیض اقتصادی و فرهنگی از منطقه خود و کاهش سطح رابطه با امریکا هستند. اگرچه جنگ های ارتش و شیعیان یمن از سال 2004 آغاز شد، اما ششمین دوری آن شدیدترین و طولانی ترین آنها بود. در این جنگ نیروهای هوایی عربستان نیز با بمباران مواضع شیعیان کشیدند تا به نظامیان یمنی کمک کنند. عربستان از اوایل نوامبر سال 2009 نیروهای زمینی خود را نیز وارد جنگ با گروه الهوسا کرد. اما سازماندهی و ورزیدگی رزمندگان الهوسا و کوهستانی بودن منطقه باعث شد تا نظامیان یمن و عربستان ناکام بمانند و با وساطت برخی قبائل یمنی آتش بس برقرار شود. در این دور از نبردها صدها شیعه یمنی کشته و نزدیک به 200 هزار تن آواره شدند. شایان ذکر است با فرار منصور هادی عبدالربی در سال 2015 از یمن و تصرف بخشای وسیع از یمن به دست حوثی ها که با حمایت مردم و ارتش یمن صورت گرفت، آلی سعود در واکنش به از دست دادن موقعیتش در یمن از 26 مارس سال 2015 حملات وحشیانه و ویرانگر را از زمین و هوا به یمن آغاز کرد. در این حملات که هنوز نیز ادامه دارد، بخش های عمده از ساخت‌های کشوری فقیر یمن ویران شده و هزاران زن و کودک کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند. خب دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 20 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارتان. عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
غریب خراسان. به نام خداوندی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش قرار داریم. قبل از هر سخنی این ایام رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و در این گفتار به موضوع تواضع، عفو و بخشش از منظر امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. مثل معروفی است که میگوید درخت هرچه پربارتر باشد افتاده تر است. این مثل برای تواضع و فروتنی استفاده می شود. هرچه تواضع فرد بیشتر باشد، اثر بخشی پیام او بیشتر است. در عین اینکه باید در نظر داشت این مورد نیز از حد خود نگذشته و شخصیت فرد را نزد مخاطب تنزل ندهد. تواضع در گفتار رضوی این گونه تعریف شده است: تواضع این است که به مردم آنچه را دهی که می‌خواهی به تو دهند، یا با آنان چنان رفتار کنی که می‌خواهی با تو رفتار کنند. یا در حدیثی دیگر می‌فرمایند راوی گفت عرض کردم تعریف تواضع چیست و به چه کسی متواضع می‌گویند؟ فرمودند تواضع درجاتی دارد، یکی از آنها این است که مرد قدر خود را بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آنطور عمل کند که انتظار دارد مردم با او معامله کنند. اگر از کسی بدی دید، با نیکی او را جبران کند، خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. یکی از عوامل عزت و بزرگی در انسان عفو و بخشش است. این خصلت از ارزش‌ها و خصوصیات درونی است که می‌تواند از عوامل برقراری ارتباط اثر بخش و حتی در بقای آن نیز مؤثر باشد. در فرهنگ رضوی این سجیه نیز جایگاه والایی دارد. منقول است فردی را که می‌خواست مأمون را به قتل برساند نزد وی آوردند. مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید ای ابوالحسن، در این مورد چه نظری دارید؟ فرمودند خداوند با عفو تو را عزت دهد. مأمون هم از آن مرد گذشت. برادر خود را از گناهانی که نسبت به تو کرده است معذور دار و عیبهای او را بپوشان و واگذار. بر افترا بستن و ناحق گفتن بیخرد شکیبایی کن. بر امرهای سخت روزگار صبر کن. جواب ستمکاران را از فضیلت و مزیت خود ترک کن. جفاکار را با حساب کشنده او واگذار، یعنی عمل او را به خدا واگذار که جزای جفای او را می دهد. خوبان شنونده، بار دیگر ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
سر رسیدی. از قربت بیابان دل خسته دیدم از آبان خیز باران، با مانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه با نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
گفتار غریب خراسان رو از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. و اما قدرشناسی. قدرشناسی یکی از موارد استحکام و پایداری ارتباط است. قدرشناسی از این حیث ارتباطی حائز اهمیت است که به خصوص در قبال خلق موجب تداوم ارتباط می شود. آنچه درباره قدرشناسی گفته شده، اول از همه شکرگزاری نعمتهای پروردگار است. آنچه در فرهنگ رضوی در این خصوص میتوان از حیث ارتباطی شاهد مثال و مورد توجه باشد، همانگونه که آمده این روایت امام رضا علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که حتی از باعث و بانی نعمت نیز بایستی تشکر شود. روز قیامت یکی از بندگان را در پیشگاه عدل پروردگار حاضر می کنند. خداوند فرمان می دهد او را به طرف دوزخ ببرند. آن مرد می گوید بار خدایا، فرمان دادی مرا به طرف جهنم ببرند در حالی که من قرآن خوان بودم. پروردگار می فرماید ای بنده، من تو را از نعمت خود بهره‌مند کردم، تو شکر نعمت مرا نکردی و کفران ورزیدی. آن بنده می گوید فلان نعمت را به من دادی و من هم در برابر آن شکر کردم و او همچنان نعمتهای خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس خود را در برابر آنها گفت. در این هنگام خداوند متعال بنده خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود ای بنده من، راست میگویی، ولیکن تو میبایست از کسی که نعمت مرا به تو رساند سپاسگزاری میکردی. من سوگند یاد کردم که شکر هیچ بنده‌ای را قبول نکنم مگر اینکه از اشخاصی که وسیله رساندن نعمت من شده اند سپاسگزاری شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همه شما عزیزان قدردانی میکنیم به خاطر همراهیتون و تا هفته آینده شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم و دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سام دارم نغمی با نایز می سام دارم تا که بطران دلی خود شاد کنم در من دلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
نجده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، غرارو تا باشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد یگانه هستی بخش جهان، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از سلسله ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق سایر همکاران در معیت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. عزیزان، در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری مقارن با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. در این برنامه با آثار میر سید علی همدانی بیشتر آشنا می شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. رادیو تاجیکی صدای خراسان، ادبستان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. عزیزان، از برنامه‌های گذشته آگاهید که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده ای جالب و خواندنی کرده است. آثار و رساله های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد و جز مواردی که کمتر از انگشتان یک دست است باقی بدون انتشار بر جای مانده اند. این در حالی است که برای مثال در زمینه های فلسفی هانری کوربن دانشمند فرانسوی معتقد است همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف می تواند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته های او به دست چاپ سپرده شوند. میرسید علی همدانی دارای شخصیت مذهبی و عرفانی و ادبی است که در ذخیره الملوک و سایر آثارش مشهود است. میرسید علی همدانی علاوه بر تعلیم عموم مردم به امرا و حکام نیز توصیه اکید دارد که همه تلاش خود را صرف رفع مشکلات و نیازهای مردم کنند. وی برای هدایت حکام و پادشاهان به انجام وظایف خود کتابی در شیوه ملکداری و سیاست با عنوان ذخیره الملوک تألیف کرده و با مطالعه همه جانبه اهمیت حکومت به تبیین وظایف ملوک و پادشاهان و توصیف حکومت مطلوب به عنوان رکن اساسی سعادت جامعه پرداخته است. کتاب ذخیره الملوک کتابی است شامل یک مقدمه و 10 باب و خاتمه ای کوتاه که به گفته مؤلف به استدعای جمعی از ملوک و حکام و اشراف نوشته شده و مفصل ترین اثر میر سید علی همدانی به شمار می رود. نام مؤلف و کتاب در مقدمه به طور صریح آمده است. میر سید علی همدانی علت نامگذاری کتاب به ذخیره الملوک را چنین بیان کرده است و این کتاب را به حکم باعث اصلی یعنی استدعای ملوک و حکام ذخیره الملوک نام کرده شد. به اعتقاد پژوهندگان آثار میر سید علی همدانی اکثر مطالب این کتاب در حقیقت ترجمه و تخلیص کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد محمد غزالی است که مؤلف خود نیز مطالب زیادی بر آن افزوده است، اما در متن به هیچ وجه به این نکته اشاره نشده است و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العلوم نام برده که در آنجا نیز حرفی از ترجمه و اقتباس نزده است. در هر یک از بابهای ذخیره الملوک میر سید علی همدانی ابتدا آیات و احادیث با ترجمه صحیح نقل شده و بعد از آن مطالب دیگر غالباً با استناد به آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه ذکر شده است. مطلب دیگری که درباره ذخیره الملوک باید گفت این است که بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و قرآن و احادیث تألیف شده و هدف نویسنده در تألیف آن برخلاف سایر رسالاتش بیشتر متوجه وعظ و ارشاد اهل سنت و جماعت و امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که خواننده نویسنده آن را یک عالم عارف مقید به شریعت و متمسک به سنت و متعصب تصور می کند. این کتاب بعد از تألیف با استقبال عموم مسلمانان مواجه شده و در قالب مآخذ در صدر تألیفات میر سید علی همدانی از آن یاد شده است و علاوه بر آن که در بعضی از رسالات خود مؤلف قسمت‌ها و عباراتی از آن نقل شده است، مؤلفان دوره‌های بعد نیز در تألیف کتاب‌های خود از آن سود جسته‌اند. کتاب ذخیره الملوک میر سید علی همدانی در قرن دهم هجری قمری توسط مصلح الدین مصطفی ابن شعبان، نویسنده و مترجم و شاعر اهل ترکیه، به زبان ترکی ترجمه شده است. امروز نیز نسخه های خطی بسیاری از این کتاب در کتابخانه های ایران، فرانسه، انگلستان، روسیه و افغانستان موجود است. کتاب ذخیره الملوک در لاهور و بمبئی با چاپ سنگی منتشر شده است. شنوندگان گرامی، گفتار ادبستان را می شنوید از صدای خراسان.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پشته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
و اما در ادامه گفتار این ساعت به سراغ دکتر محمد سوری، دانشمند ایرانی می رویم که از آثار شاخ همدان می گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع با وقتی ما پژوهش هایی که تاکنون درباره آثار میر سید علی همدانی صورت گرفته رو در نظر میگیریم، میبینیم که بررسی نسخه شناسانی آثار و تصحیح انتقادی این آثار هنوز در مرحله آغازین خود هست، اگر ادعا نکنیم که هنوز آغاز نشده است. من اینجا به 7 تا از دشواری هایی که در آثار میر سید علی همدانی هست اشاره میکنم و اینها رو دستمایه قرار میدم که وقتی این دشواری ها هست ما ضرورت داره که بیایم کار نسخه شناسانه و تصحیح رو در مورد این آثار جدی بگیریم. اولین نکته این هست که ما هنوز فهرست دقیقی از آثار میر سید علی همدانی نداریم. در میان این فهرست های چارگانه‌ای که من اشاره کردم، تعداد آثار او از 42 رساله تا 107 رساله متغیر هست. همین تفاوت میان 42 تا 107، در حالی که هر 4 نویسنده هم در صدد احصاء همه آثار بودند، نشان از آن دارد که ما خطا و سهوهای بسیاری در این میان رخ داده و هنوز کار در قدم اول هست. نکته دوم این هست که تعداد معتنابهی از رساله های میر سید علی همدانی نام‌های مختلف و متعددی دارند که احیانا موجب سردرگمی پژوهشگران شده است. این نامگذاری‌های مختلف چه از خود مؤلف باشد و چه از کاتبان یا مریدان ایشون، در هر صورت باعث شده که فهرست آثار مشخص نباشه و خیلی از آثار در واقع تکرار همدیگر باشند. ما تا وقتی که همه این نسخه های خطی باقی مونده رو جمع نکنیم و متنشون رو و عناوینشون رو با هم مقایسه نکنیم، نمیتونیم دقیقاً بفهمیم که هر رساله چند تا اسم داره و چطور ممکنه که از این اشتباه پرهیز بکنیم. نکته سوم این هست که بعضی از آثار میر سید علی احمدانی به نام دیگران منتشر شده. مثلا رساله مهم یا کتاب مهم حل فسوس که دومین رساله و اثر حجیم ایشون هست بعد از زخیرت الملوک و شرح فسوس الحکم ابن عربی هست، به نام خواجه محمد پارسا منتشر شده با عنوان اشتباه و با نویسنده اشتباه، در حالی که شواهد قطعی وجود داره، هم شواهد درون متنی هم شواهد بیرونی، برای اینکه این کتاب از میر سید علی همدانی هست. همچنین رساله اسرار وحی به نام عزیز نصفی، عارف بزرگ قرن هفتم، منتشر شده و در موردش هم اختلاف نظر جدیه. مثلا سید محمود انواری و پرویز دوستاد پرویز عسکایی میگن که این رساله بعیده که مال خواجه مال میرسید علی همدانی باشه، در حالی که استاد نجیب مایل هروی اصرار داره که نه، این حتما مال میرسید علی همدانیه. خب ما چجوری میتونیم در این مورد به نتیجه برسیم مگر اینکه همه نسخه ها رو بررسی بکنیم؟ چهارم، نکته چهارم این هست که میر سید علی همدانی برخی آثاری داره که چند تا اثر داره و مثلا همشون یک اسمه، مثلا چهل حدیث که لااقل سه تا رساله در همین سفینه شاه همدان هست که عنوانش از چهل حدیث و خب این رسمی هم بوده که از قرن دوم علمای اسلام در شاخه های مختلف علوم اسلامی آثاری به اسم چهل حدیث می نوشتن و جمع می کردن چهل حدیث رو و بعد وقتا شرحش می کردن. این چهل حدیث هایی که میر سید علی همدانی نوشته، ما تو هیچ کدوم از این فهرست ها تکلیفش معلوم نشده و تا وقتی هم که ما نتونیم نیاییم متن ها رو مقایسه بکنیم و نسخه های خطی رو، نمیتونیم به نتیجه برسیم که چند تا رساله داشته به اسم چهل حدیث و اینا چه تفاوتی با هم دارن. و خلاصه این که به هر حال یکی از کارهای مهم درباره میر سید علی همدانی همین بحث چهل حدیث هاست. پنجمین دشواری که به اختصار عرض میکنم نامه های میر سید علی همدانی، حدود 40 تا نامه از ایشون باقی مونده، بیشتر به فارسی و چند تا به عربی، که در نسخه های خطی عنوان کلی مکتوبات رو براش در نظر گرفتن. این نامه ها هم خیلی هاش با هم خلط شده، خیلی هاش تا بعضی نسخه های خطی مخاطب هاش مشخصه، بعضی جاها مشخص نیست و اینا باید بررسی بشه. شیشمین این نکته که اینه که اصلا خیلی از آثار هنوز چاپ نشده. تو همین مجموعه رساله های شاه همدان، سفینه شاه همدان، از این 37 رساله طبق بررسی که ما کردیم لااقل 11 تا از رساله ها هنوز منتشر نشده. و آخرین نکته ای که ایجاب میکنه ما بیایم این بحث رو دوباره از اول شروع کنیم، بحث نسخه شناسی و تصحیح رو، اینه که بین نسخه های مختلف از رساله های میر سید علی همدانی گاه اختلافات جدی وجود داره. مثلا توی همون رساله فتوتیه در بعضی نسخه ها یک اضافه ای داره که رساله رو اهدا کرده به یکی از مشایخ زمان خودش، اما تو بعضی رساله ها نسخه هایی نیست. این 7 موردی که گفتم اینا در واقع دلایلی هست که حالا احصا هم نکردن، بیش از این میشه دلایل آورد که واجب میکنه بر ما و ضروری میکنه این که ما بیایم بررسی نسخه شناسانه آثار میر سید علی همدانی رو جدی بگیریم و بعد از اون وارد مرحله تصحیح انتقادی این آثار بشیم. به خصوص اینکه این آثاری که تا حالا منتشر شده، به ویژه اونایی که در شبه قاره منتشر شده، خب اصلا نمیشه بهش گفت تصحیح در خیلی از موارد و بسیار پرغلط و با دارای دشواری‌های خاص هست.
دعا دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی میگیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
ساعت 6:15 با وقت ایران، 6:45 با وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تفلیس میزبان اولین نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و گرجستان. عرضه محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی آسیای مرکزی در قزاقستان. و افزایش دوباره قیمت بلیط هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و با اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اولین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری گرجستان و تاجیکستان در شهر تفلیس برگزار می شود. رستم صالح سفیر تاجیکستان در گرجستان، بالیان دیوتاشویلی معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و رشد پایدار این کشور دیدار گفتگو. در این دور در خصوص موضوعهای مهم همکاری های دوجانبه در زمینه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، آب و انرژی، کشاورزی، راه و نقلات، فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد تقویت چارچوب قانونی و چشم‌انداز همکاری های دوجانبه میان تاجیکستان و گرجستان گفتگو کردند. موضوع برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های بین دولتی اقتصادی و تجاری تاجیکستان و گرجستان که قرار است امسال در تفلیس دایر شود مورد توجه اساسی دو طرف بود. تاکید شد که نخستین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و گرجستان صفحه جدیدی را در مناسبت های دو کشور باز خواهد کرد. جریان این دور همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه ارتباط هوایی و به ویژه راه‌اندازی پرواز مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محصولات بافندگی تاجیکستان برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی لباس آسیای مرکزی در الماتای قزاقستان عرضه شد. ده شرکت دوزندگی تاجیکستان از ولایت‌های ختلان و صوف و شهر دوشنبه محصولات خود را در شهر الماتای قزاقستان برای بار نخست عرض کردن. این شرکت ها لباس مردانه و زنانه، کودکانه، لباس کار، لباس مدرسه و ورزشی را در این نمایشگاه بین المللی که هر دو سال یک بار برگزار می گردد عرض کردن. این نمایشگاه تا 12 آگوست ادامه خواهد داشت و هیئت تاجیکستان با هدف برقراری روابط تجاری مستقیم و گسترش فرصت های همکاری در نشست های تخصصی در چارچوب این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. این طور می روید در آشه نمایشگاه بین المللی لباس آسیای مرکزی در قزاقستان میان شرکت های تاجیکستانی و خارجی سازشنامه همکاری دو جانبه در زمینه سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش محصولات در خارج امضا شود. سفیر تاجیکستان در گرجستان در پیام تبریک خود افتتاح کنسولگری افتخاری به مناسبت 28 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و گرجستان عنوان کرد و گفت که این اقدام یاری شانه و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی و روابط بشر دوستانه دو جانبه خواهد کرد. تورنیک رجوادزه رئیس دولت جمهوری خودمختار آجارستان گرجستان نیز از تصمیم طرف تاجیکستان برای افتای کنسولگری افتخاری در باتومی پایتخت این منطقه قدردانی کرد و گفت افتای کنسولگری افتخاری تاجیکستان قدم مهم در توسعه و گسترش روابط بین دو کشور و خصوص در گسترش همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و فرهنگی است. در این مراسم نهادهای بلندپایه گرجستان، شهرداری باتومی، سرکنسولی آذربایجان، ترکیه، ایران، اوکراین، ارمنستان، کنسولهای افتخاری قزاقستان و اوستریا، نمایندگی پارلمان گرجستان و نمایندگان رسانه‌های این کشور نیز شرکت کردند. هشداری کمابی در انگلستان، جزیره سردسر و پرباران اروپا به صدا درآمد. تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که به حیات بشر وابسته است اکنون تغییر داده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا سیما از لندن جلب میکنیم.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته. شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی سابقه دما صرف نظر از آتش سوزی های گسترده به علت های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی سابقه در این کشور افزایش داده.
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه ریزی شده آب گریز ناپذیر خواهد بود.
ما دچار شرایط خطرناک دوگانه ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سطح‌ها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تا کنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 روز شده است. در مناطق گرمتر همچون همشایر و جزیره وایت استفاده از شرنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، پر کردن حوضچه‌ها و استخرها ممنوع شده و از عموم مردم به ویژه همسایه‌ها خواسته شده نادیده گرفتن این گونه موارد را گزارش کنند. دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 پوند جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دادستانی کل روسیه 13 شهروندی تحت پایگرد قضایی تاجیکستان را به کشورشان فرستاد. این افراد در تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر، دزدی، کلاهبرداری مالی، فرار از خدمت سربازی و عضویت در گروه تروریستی داعش متهم هستند. نام این 13 نفر نیز از سوی دادستانی کل روسیه منتشر شده است که آنها با ارتکاب جرم و جنایات مختلف در تاجیکستان به روسیه فرار کرده بودند. متهمان به درخواست مقامات دادگاهی تاجیکستان و همکاری نهادهای انتظامی امنیتی دو کشور شناسایی، بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. مقامات دوستانی کل روسیه تاکید کردند که همکاری با مقامات تاجیک در مبارزه با گروه تروریستی قاچاقچیان مواد مخدر و اعضای گروه سازمان یافته فرامیلی را ادامه خواهند داد. دادگاه ولایت بدخشان خیر محمد دوست محمدوف و اسلان گلابوف ساکنان شهر خاروق را به دلیل مشارکت در قتل جنرال عبدالله نظرف رئیس اداره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سال 2012 در بدخشان مجرم تشخیص داد و به حبس ابد محکوم کرد. قبلا هم غلام علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف به حبس ابد محکوم شده بود. دادگاه هر سه آنها را بر اساس ماده قانونی قتل، نگه داشتن غیر قانونی سلاح، گروگانگیری و اوباشی متهم کرده است. دادگاه درباره جنایت حکم صادر کرد که 10 سال قبل 21 ایول سال 2012 رخ داده سبب یک عملیات نظامی در مرکز ولایتی بدخشان شد. دادگاه تاجیکستان نوسال خل عاقلبک ایامبکوف، حمزه مرادوف و راننده طالب ایامبکوف از فرماندهان سابق و فرماندهی یکی از واحدهای مرزبانی تاجیکستان در بدخشان را در خطر ژنرال عبدالله نظروف رئیس کمیته امنیت ملی ولایت بدخشان متهم دانست و آنها را به 17 و 16 سال حبس محکوم کرده بود. اما طالب ایامبکوف بارها در مطبوعات دست داشتنش در قتل عبدالله نظروف را رد کرده بود که اکنون خود او هم بازداشت شده است. رزمایش نظام مشترک چین در آبها و حریم هوایی اطراف جزیره تایوان همچنان ادامه دارد. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
فرمانده ای ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرد روز سه‌شنبه نیز تمرینات نظامی مشترک خود را در آبها و حریم هوایی اطراف تایوان ادامه داد. کارشناسان و محققان علوم نظامی رزمایش نظامی چین در نزدیک آبهای تنگه تایوان را از جنبه‌های مختلف بی‌سابقه دانستند.
دست کم 68 هواپیمای چینی و 13 ناو جنگی این کشور در رزمایش و فعالیت‌های نظامی چین در اطراف جزیره تایوان حضور دارند.
روز سه‌شنبه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین از ورود دومین کشتی تهاجمی دوزیست چین همراه با اولین کشتی تهاجمی آبی خاکی هاینان خبر داد که توانایی رزمی آبی خاکی نیروی دریایی را افزایش داده و نقش مهمی در استراتژی دفاعی دریایی چین خواهد داشت. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سوالی در خصوص رزمایش توپخانه‌ای تایوان مداخلات نیروهای خارجی را علت اصلی بی‌ثباتی و تنش در تنگه تایوان دانست و گفت
نیروهای خارجی برای اقدامات تحریک و تجزیه طلبانه خود سیگنال های اشتباه ارسال می کنند. ما به طور جدی به مقامات تایوان هشدار می دهیم که از هر گونه تلاش برای مخالفت با روند تاریخی و استفاده از زور برای مقاومت در برابر اتحاد مجدد چین قاهد دست بردارند، چرا که این اقدام محکوم به شکست است.
معاون وزیر امور خارجه چین هم اصل چین واحد را خط قرمز پکن دانست و گفت کسی حق ندارد از این خط قرمز عبور کند.
مقامات چین اعلام کردند ایالات متحده باید بهای نقض حاکمیت و امنیت ملی چین را بپردازد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
از سوی دیگر پیامدهای سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان همچنان هم خبرساز است، زیرا چینی ها در پی این اقدام تایوان را از دریا آسمان در محاصره قرار دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
مدت هاست خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از سفر تایوان بازگشته، اما جزیره کاملا در محاصره است. از هوا و دریا با ده ها جنگنده و زیردریایی و آزمایش های مدام موشکی و چینی ها، حالا هم قصد تمام کردن رزمایش را ندارند و تازه به بخش تمرین تصرف ساحل رسیدند. بایدن حالا میگوید این مانور چینی ها در این سطح نگران کننده است. اجدهای زرد خشمگین تر از آن است که امریکا گمان می برد و نگران تر از همیشه که مبادا تایوان با این خانم رئیس جمهورش اعلام رسمی استقلال کند. تایوانی ها که چندی پیش مسئول موشکیشان هم سکته قلبی کرد و جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد، حالا به کاخ سفید پیام می فرستند که کاری کند. کاخ سفید هم البته که نگران تجارت 600 میلیارد دلاری با چین است که در این اوضاع متأثر از این ماجراها خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. شهر خروم مرکز ولایت بدخشان میزبان همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهد بود. سعدی خودرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان گفت که در این همایش نمایندگان نهادهای مالی بین‌المللی، شریکان خارجی روش تاجیکستان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت خواهند کرد. و هدف از برگزاری این نمایشگاه را جذب سرمایه خارجی برای رشد بخش‌های اقتصاد تجارت، انرژی، راه و گردشگری ولایت بدخشان عنوان کرده است. اما کارشناسان معتقدند که به دلیل کوهستانی و دورافتاده بودن ولایت بدخشان، نبود پرواز هواپیمای مستقیم به این منطقه و اوضاع نامناسب راه‌های ارتباطی زمینی میان دوشنبه با شهر خروم، مانع جدی در راه جذب سرمایه خارجی برای رشد ولایت بدخشان خواهد شد. چنانچه طرح بازسازی راه دوشنبه به شهر خوروخ که 520 کیلومتر میباشد از سال 2015 همواره به تأخیر افتاده است. هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر نامدار ایرانی بامداد روز چهارشنبه درگذشت. یلدای ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج بامداد روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت این شاعر نامدار ایرانی خبر داد. پیری پرنیان اندیش سراب سیاهمش تاسوب شب یلدا یادگار خون سر و تاسیان از جمله آثار او میباشند. اولین کتاب سایه به نام نخستین نغمه ها در سال 1325 چاپ شد. اشعار او به دو دسته شعر کلاسیک و شعر نوی فارسی تقسیم می شود. امیرهوشنگ ابتهاج ششم اسفند 1306 در رش متولد شد. وی اولین فرزند مرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعت و تنها پسر یک خانواده چهار نفری بود. پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رش و مدت رئیس بیمارستان پوری سینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در سال 1318 با موسیقی و سرودن شعر آشنا شد. وی در آغاز همچون شهریار چند تلاش کرد تا برای نیمایوشیج برود، اما نگریشی مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش ققنوس با طبع او که اساساً شاعر غزل سرا بود همخوانی نداشت، پس راه خود را به همان سرودن غزل بود دنبال کرد. وی از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گله‌ها در رادیوی ایران و پس از کنارگیری داوود پیرنیا و پایگزار برنامه موسیقیای گلچین هفته بود. وی در اردوبهشت 1351 به عنوان مدیر موسیقی رادیو منصوب شد و با مدت 6 سال در این منصب فعالیت کرد. 17 مرداد ماه سال 1377 1998 میلادی سال روز شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار ایرانی در مزار شریف افغانستان است که این روز در ایران به نام روز خبرنگاران نامگذاری شده است. این رویداد در آغاز ورود طالبان به شهر مزار شریف در سال 1377 شمسی به وقوع پیوست، رویدادی که طالبان تاکنون به این موضوع واکنشی درخور نشان نداده است. در این رابطه اما محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی تاکید کرد که اگر طالبان انتظار دارند که از سوی دنیا به رسمیت شناخته شوند، باید زاویه های پنهان پرونده شهادت دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی را در سال 1377 در شهر مزار شریف آشکار کنند. با هم نظرات این محمد مختاری را در این خصوص میشنویم.
بحث شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف یکی از جنایات نابخشودنی بود که به وسیله طالبان در اون زمان و در اون مرحله صورت گرفت، اما سران اونها هیچ جایی را بر عهده نگرفتن و مسئولیت را به دوش نگرفتن. خب شاید توجیه اونها این بود بیشتر که اون زمان تعداد کثیری از نیروهای پاکستانی هم حضور داشتن همراه طالبان، خب که شواهد و قرائن کاملا هویدا بود، نیروهای زیادی از پاکستانی ها آمده بودند و بالاخره ممکنه بگیم که اونها بدون اطلاع سران طالبان این اقدام انجام داده باشه و این شکل توجیه بکنه، اما این خود طبعا نمیتونه یک توجیه معقول منطقی و دیپلماتیک بوده باشه، به دلیل اینکه خب طالبان رأس و هرمی داشتن، مسئولینی داشتن و نیروهایی که تحت امر اونها عملیات ها را انجام میدادن و مخصوصا در برخوردشان با دیپلمات های خارجی، سفارتخانه های خارجی یقینا نیاز به استیزان، نیاز به مشوره، نیاز به همنظری و تثبیت تکلیف و تثبیت دستور از مقامات عالی و بالا و رهبری اونها وجود داشته، چون بحث برخورد با دیپلمات یک کشور خارجی فرق میکنه با کسانی که در داخل با نیروهای داخلی درگیر بودند. خب این مسئله همچنان در حاله از ابهام باقی ماند تا در این شرایط که فعلا طالبان بار دیگر به عنوان امارت اسلامی حاکم هستند و طبعا میشه این یک پرونده باشه که دوباره گشوده بشه و بالاخره زوایای پنهان این پرونده باز شود. طبعا اگر طالبان یقینا اگر امارت طالبان توقع را داشته باشه که از سوی همسایگانشان به رسمیت شناخته بشه یا کشورهای دنیا علل خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران باید این پرونده کاملا زوایای تاریکی پرونده روشن بشه و بالاخره عاملین و عاملهای داخلی یا خارجی او کاملا مشخص بشه. اگر عناصر افراد خود طالباست و طبعا باید خب مجازات بشه یا بالاخره مورد بررسی و بازرسی قرار بگیره. اگر از مسئولین خودشان عرف دیپلماتیک ایجاب میکنه که باید رسما عذرخواهی صورت بگیره و همینطور باید هزینه ای در این جهت پرداخت بشه که معمول و متعارف هست. اما اگر از دست بیرونی ها هم در کار بوده باشه، ما عوامل پاکستانی حالا یا دولتی یا غیر دولتیشان در نظر بگیریم، خود طبعا این مطلب هم باید با اسناد و مدارک روشن بشه تا طبعا این میتوانه تا حدود یک قدم مثبتی باشه در راستای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران و بعد توقع داشته باشند که از سوی همسایگانشان از جمله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه. در همه دنیا حتی در شرایط شدید جنگی دیپلمات های کشورهای دیگر خود طبعا باید مسئولیت داشته باشه، علل خصوص خبرنگارها که اینها چون یک قانونی هست در همه دنیا که اونا از یک سلسله آزادی هایی برخوردارن و تمهیداتی باید بر اونها فراهم بشه. طبیعی است که اگر این قضیه روشن نشه و این پرونده یک نقطه معقولی پایانی برای خود پیدا نکنه، این میتونه خودش بهانه دیگه برای کشورهای دیگه هم باشه، مبنی بر این که ما با چه اطمینانی بیاییم سفارتخانه ها و به اصطلاح مراکز دیپلماتیک خودمان در این کشور باز بکنیم، در این کشوری که هیچ احترامی به خبرنگار نیست، احترام به دیپلمات ها نیست، دیپلمات هایی که اینها معمولا مسئولیت دارن، مسئولیت بالاخره امنیتی خود دارن به لحاظ قانونی. طبعا این میتونه یک دردسر جدیدی برای طالبا بوده باشه و میتونه بالاخره بهانه برای بسیار از کشورها ایجاد بکنه.
در روزهای اخیر قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روس افزایش یافته است. اگر در آغاز تابستان امسال قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 3 تا 4400 تومانی بود، اکنون این میزان به 5 تا 6000 تومان رسیده است. همه شرکت های هواپیمای روسیه و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کولاب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت ها دلیل بالا رفتن قیمت بلیت را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه عنوان می کنند، زیرا سفر شهروندان تاجیکستان به روسیه برای کار افزایش یافته است. میزان صادرات فلزات گرانبها در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مانند سال قبل بیش از 41% کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع فناوری های نوین تاجیکستان، در این کشور 18 شرکت مشغول استخراج طلا هستند و تولید این نوع محصول سالانه رو به افزایش است. اما این نهاد دولتی بنابر سری و محرمانه بودن اطلاعات در مورد حجم واقعی طلا از دادن اطلاعات دقیق در این زمینه خودداری میکند. بر اساس آمار سال 2021 فروش فلزات گرانبها 41.7% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده بود. وزارت دفاع طالبان بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست تا چرخبالهای دولت پیشینی کابل را به افغانستان برگردانند. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هواپیماهای نظامی دولت پیشین افغانستان را به حکومت طالبان نخواهد داد. با این حال وزارت دفاع طالبان هشدار داد که به زودی و از هر راهی ممکن این هواپیماها را برمیگرداند. این در حالی است که گفته می شود بازگرداندن این چرخبالها به افغانستان تا زمانی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود غیر ممکن می باشد. فهیم کودامانی دیپلمات پیشین افغانستان در تاجیکستان تاکید کرده است که کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به هیچ عنوان اجازه تحویل این هواپیماها را به حکومت فعلی یا گروه حاکم فعلی در افغانستان ندارند. اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی نیز میگوید تردید دارد که سندهای مالکیت این بالگردها متعلق به افغانستان باشد و همچنین تاکید کرد که موضوع دومین بحث به رسمیت شناخته طالبان میباشد. طالبان شمار این چرخبالها را 40 فروند تخمین زده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. 7 جودوکار تاجیکستان در مسابقات جهان اکوادور شرکت میکنند. مسابقات بین المللی جامدو در اکوادور از 10 تا 13 آگوست در گوایاکیل اکوادور برگزار میشود. ابوبکر شریفو و نورعلی امامعلی در وزن 66 کیلوگرم، مسعود احمدزاده در وزن 73 کیلوگرم، سنت الله لایق و محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم، امام رضا انورزاده در وزن 100 کیلوگرم و منصور رحمانو در وزن بر علاوه 100 کیلوگرم 7 ورزشکار تاجیک در این رقابت ها هستند. سید واسه، سید مساوی و انور محمودزاده دو کوهنورد ایرانی اهل کردستان که موفق به فتح دو قله بالای 7000 متری تاجیکستان شده بودند، عصر روز سه‌شنبه در فرودگاه سنندج مورد استقبال قرار گرفتند. بنابر اطلاعات کانون کوهنوردان استان کردستان در ایران، این دو کوهنورد در کردستانی با پیام نجات چشم بل و یاد جانباختن بمباران شیمیایی سردشت قله کرسژنسکی با ارتفاع 7106 متر و قله سامانی با ارتفاع 7495 متر فتح کردند. صعود به این دو قله تاجیکستان که کمتر از یک ماه طول انجامید و حمایت کانون کوهنوردان کردستان و حمایت مالی شهردار سنندج و یک شرکت برنجی در سنندج صورت گرفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخشی سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری با موضوع توقف انتقال نفت روسیه به چند کشور اروپایی مرکزی باشد.
شرکت دولتی روسیه انتقال نفت به چند کشور در مرکز اروپا که وابسته به نفت روسیه هستند را متوقف کرد. شرکت ترانسنفت به عنوان شرکت دولتی خدمات نفتی روسیه اعلان کرد که انتقال نفت از طریق شاخه جنوبی خط لوله نفتی دروژبرا که با عبور از اوکراین به جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان میرسد متوقف کرده است. شرکت ترانسنفت مشکلات ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا را عامل این اختلال دانسته و خاطرنشان کرد. از مبادلات پولی میان این شرکت با همتایش در اوکراین ممانعت به عمل آمده است. در بخش شمالی خط لوله دروژبا که با گذر از بلاروس به لهستان و آلمان میرسد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. سران کشورهای اتحادیه اروپا در می سال 2022 توافق کردند بخش عمده واردات نفت از روسیه را تا پایان سال جاری میلادی در راستای اعمال تحریم های این اتحادیه ضد روسیه تحریم کنند. این تحریم ها نفت روسیه که از طریق دریا به کشورهای اروپایی منتقل می شود را هدف قرار می دهد. اما با تحویل موقت نفت از طریق خط لوله دروژبا و مجارستان و چند کشور دیگر حوزه مرکز اروپا متوقف کرده است. با این حال اکنون روسیه در اقدام پیشدستانه با عنوان کردن مسئله اختلال در مبادلات مالی عملا اقدام به توقف صادرات نفت خود حتی از طریق خط لوله به کشورهای اروپایی مرکزی کرد و با این ترتیب آنها را در تنگای بزرگ گرفتار کرده است. پیش از این نیز روسیه در زمینه صادرات گاز به اروپا سیاست مشابه را پیش گرفته است. شرکت گازپرام روسیه انتقال گاز از طریق خط لوله گاز موج شمالی یک را به دلایل فنی ناشی از تحریم‌های غرب با میزان قابل توجه کاهش داده است. این اقدام شرکت گازپرام روسیه در واقع گام جدید مسکو در زمینه اعمال فشار به اروپا محسوب می شود که همراه با آمریکا و دیگر اعضای بلوک غرب شدیدترین تحریم ها را ضد روسیه اعمال کرد و اکنون نیز مدعی تلاش جدی برای کاهش قابل ملاحظه وابستگی گاز به روسیه است. در واقع مسکو خواهان فهماندن این مسئله با اروپایی ها است که اقدامات ضد روسیه و همخوانی آنها با آمریکا در تحمیل تحریم های سخت ضد روسیه صرفا سبب زیان برای این کشور نشد، بلکه کشورهای اروپایی نیز باید از همکنون و حتی قبل از آمدن زمستان باید شرایط دشواری را با توجه به کاهش قابل توجه نفت و گاز روسیه تجربه کنند و با بحران های اقتصادی و اجتماعی بی سابقه روبرو شوند. الکس مانتون کارشناس بازارهای جهانی گاز میگوید این شدیدترین بحران انرژی است که تا به حال در اروپا رخ داده است. اروپا با چشمانداز واقعی فقدان گاز کافی در زمانی که این سوخت بیشتر مورد نیاز است، یعنی در سردترین ماهای سال نگاه میکند. ضمن اینکه مقامات ارشد روسیه مدام بر این مسئله تاکید میکنند که غربی ها قادر به منزوی کردن روسیه و اقتصاد آن نخواهند شد. روسیه تلاش کرد تا در پاسخ به تحریم های غرب روابط اقتصادی و تجارتی خود را با دیگر کشورها و مناطق جهان توسعه داده و آنها را جایگزین اروپا نماید. در این راستا به عنوان نمونه بر اساس داده های وزارت اقتصاد برزیل، صادرات روسیه به این کشور آمریکای جنوبی در نیمه اول سال 2022 میلادی در مقایسه مرحله زمانی مشابه در سال 2021 افزایش 95% را نشان می‌دهد. با این ترتیب همزمان با تداوم جنگ اوکراین و تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه از طریق اعمال تحریم‌ها، برزیل نه تنها تجارت قوی خود با روسیه را حفظ کرد، بلکه این بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین واردات خود را از روسیه افزایش داده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تفلیس میزبان نخستین نشست کمیسیون بین‌المللی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و گرجستان. عرضه محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی روسیه مرکزی در الماتای قزاقستان. و افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گرم نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوز دامن من، ز بس درد گل شکوفت گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران من.
شد.